بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، ادامه بحث مرحوم ادامه بحث آقای عراقی رو در کتاب اصول فقه نظام داریم. آقای فرشی ان شاء الله امروز بحث شما دار ارائه می‌فرمایید. آقای فرشی بفرمایید.
حالا ما اگر که فرصت بشه امروز می‌خواستیم وارد قواعد اثبات حجیت امارات بشیم، منتها قبلش یه تتمه‌ای از بحث عقل مونده بود که اونم سریع بگیم. آقای عراقی با بیان سه مقدمه ای که دیروز بیان شد میرسه به نتیجه گیریش. در واقع نکته چهارم میشه گفت نتیجه گیری آقای عراقی که میگه پس دلیل شرعی رو عقل میتونه کشف کنه، یعنی عقل فقط یک نقش داره، اونم اینه که اگر یه جایی یه شرایطی رخ داد که اون شرایط هم خیلی سخت پیش میاد، ولی حالا اگر رخ داد تازه با اون شرایط که آقا درکش عقلی باشه احتمال مزاحم نده، چون این درک قطعیش طبق نکته های دیروز طبق حرف های عراقی متوقفه برای اینه که مطمئن باشی جهت مزاحم وجود نداره، این درکت هم درک فراگیر باشه، یعنی هر عاقلی در هر فضا و زمان و شرایط اینو درک بکنه، چون دلیل عقل اطلاق داره دیگه، مال زمان و شرایط خاصی که نیستش که بعد خوبه بعد عقلیه که عقل درک میکنه. همه این شرایط رو داشت، یعنی شما دیگه با قاطعیت گفتی آقا این حسن و قبح برای همه روشنه، و باز یه شرط دیگه هم اضافه میکنه، این که همه هم این رو به حدی قبیح میدونن که برش کیفر روا میدارن، یعنی طرف رو چوب میزنن اگر این قبیح رو ترک کنه. ممکنه همه عقلا بگن آقا کار شما مثلا بده در همه جا، قطعا هم بده، ولی در حدی نیست که سزاوار کیفر باشه. اگه همه این شرایط رو داشته باشه تازه عقل آیا مستقل به حکم میرسه؟ نه. چیکار میکنه؟ عقل میگه ببین من میفهمم از اونجایی که شرع وظیفش بوده یا در واقع این رو بر عهده خودش گذاشته بوده که هر آنچه برای سعادت و نمیدونم شقاوت و اینها نیاز است من برسونه، و منم با عقلم به این نتیجه رسیدم که چون این چیزی که قطعا باید باشه دیدم به دستم نرسیده، میفهمم شرع اینو گفته بوده، ولی خب بالاخره ظالمانی در طول تاریخ مانع شدن، یا حالا ظالمان هم نگیم، مثلا یه سری کتاب‌های روایتی بوده از بین رفته و اینها، وگرنه شرع حتما اینو میگفته. لذا نقش عقل میشه کاشفیت، نه از حکم شرعی بلکه از دلیل شرعی. دوستان به تفاوت این دو دقت بکنن. اینکه عقل نمایانگر حکم شرعی باشه، یعنی ممکنه که یه حکم شرعی نزد خدا هست، این حکم رو بیان نکرده، عقل من و شما میاد این رو میابه. وقتی که میگیم کاشفیت از دلیل شرعی به جای حکم شرعی، یعنی نه اصلا خدای متعال این رو به زبان دلیل شرع هم آورده، حالا فعلا مسلوم بوده، روایتی بوده و با این وجود به دست ما نرسیده. بعد یه تکمیلی هم باز اینجا میزنه آقای عراقی، همین نکته که تقریبا گفتم، چون یه سه هفته فاصله افتاده از مطلب، من یه خط رو مطالعه بکنم باید دوستان برم. بله، ایشون فقط همین نکتهی که عرض کردم رو تکرار میکنه دیگه، میگه آقا درک خرد اینجا طولیه نه عرضی. یعنی چی طولیه؟ یعنی در طول و در راستای اون دلیل شرعی قرار داره. عقل میفهمد که دلیل شرعی بوده است بر حکم شرعی، نه اینکه عقل مستقیم پل بزنه به حکم شرعی. حالا اینجا رو دو تا اشکال بزنم رسید. یکی این که ببینید اگر عقل واقعا به همچین نتیجه رسید دیگه نیازی به ابلاغ شرعی نیست. حالا گیرم شرع دلیلی هم اینجا داشته، مهم نیستش که اگر واقعا این شرایطی که ایشون میگه که هفت‌خوان و رستم رو اینجا به تصویر کشیده عقل تونست انجام بده، ولی واقعا عقل به درک قطعی فراگیر شدید رسید نسبت به یک درست و غلطی، دیگه حالا حتما باید ما اینجا واسطه دلیل شرعی بذاریم. خب خود کفایت دیگه فهمم. این یک اشکاله که به نظرم میرسه. یه نکته دیگه به این نکته ای که آقای عراقی گفته که حالا نه باید حتما شرع متکفل شده که هر آنچه هست رو با لسان دلیل شرعی برسونه، به نظرم دو سه تا نکته میشه اینجا گفت. یکی این که ببینید امر سعادت بشری همش که متوقفه بر احکام دائمی همیشگی نیست، که بخشی از سعادت بشری متوقفه بر احکام زمانمند و مکانمند و مقید به عبارتی، چون زمان و مکان و شرایط هم یکی از قیود مثل سایر قیدها. یعنی همونطور که تیمم مثلا مقید به شرایطیه یا چطورم حجم و استطاعتش مقید به شرایطیه، زمان و شرایط دیگه جغرافیایی و تاریخی هم از جمله همون قیوده، یعنی در واقع حکم رو از قضیه حقیقی بودنش که خارج نمیکنه. لذا خدای متعال شاید این رو واگذار کرده که آقا باید این احکام هر امامی هر پیغمبری احکام مبتلا به زمان خودش رو بگه. کی گفته که ائمه مثلا متکفل بیان احکامی هستند که در زمانهای دیگه رخ میده؟ به وجدان هم وقتی میریم الان میگردیم مثلا نگاه میکنیم تو منابعمون رو میبینیم الان مدرنیته برای ما نیازهای بسیار متعددی داره که در ظواهر کلام معصومین عمدش نیست. حالا ممکنه یه نفر بره با یه چینش‌های فقیهانه مثل خدای عراقی تو شهرسازی، تازه اونم کلی محل بحثه، به چرخه سعی کنه مثلا کلی تلاش بکنه از دل اینا یه چیزایی رشد در بیاره، تازه اونم یه چیزایش هم بی‌پاسخ بمونه. ولی تو ظواهر کلام مثلا حضرات بیان بگن که آقا شما بدانید علی مردم مثلا در زمان آینده اینطور میشه، حتی نسبت به امر تقلید، یعنی ما حتی تقلید که دیگه 1400-1150 سال از غیبت میگذره، غیبت آدنم کوپر سوقه ولی عدد 1150 که تو ذهنمه از غیبت میگذره، ما دو تا روایت صحیح و سند خیلی روشن نداریم که اهل بیت گفته باشن که حتی یه دونه که آقا یه غیبتی که در انتظار شماست در اون زمان فقها بشن مثلا مراجع تقلید شما، یا روایتش ضعیفه. نشون میده پس ما رو به کجا واگذار کردن؟ به عقل خودت میفهمی که خب وقتی که امام نیست باید بری سراغ فقیه مثلا، و یه اموری حالا بالاخره امام زمان متکفل این بود اگر حاضر بود، یعنی مثلا بنا بوده که امام زمان در آخر الزمان اینها رو به مردم یاد بده به خاطر فسق خودتون، به خاطر یه مصالحی که بخش زیادش برمیگرده به تقصیر خود شما، خدا شما رو تنبیه کرده و دست دستی شما رو قطع کرده از حضرت. اینجا شما خب ناگزیرید که اون اموری رو که بیان نشده دست با شکسته با عقل خودتون در میارید. بالاخره اگه امام زمان بود 100%شو در میآوردید، امام زمان نیست مثلا بالاخره با عقلتون 20%شو در بیارید، اون 80-90 هم که در نمیارید چشمتون 4 تا اسیان کردید، امام ندارید تا قدر مثلا حضور امام رو بدونید و حالا سایر مسائلی که خدای متعال گفته. پس لذا این حرف ایشون که شریعت همه اینا رو مثلا پیغمبر و ائمه گفتن به دست ما نرسیده، خیلی به نظرم حرفشون جای تردید جدی داره و مثلا شاید بخوام حرفشون رو درست کنیم، حالا یه جوری صورت بدیم، میگیم اینو میفهمه عقل اونجایی که به درک قاطع برسه، یعنی بگه من قطعاً با این شرایطی که ایشون گفت حسن غیر دارای مزاحم، یعنی دارای مزاحم نیست، حسن و قبحش هم قطعی، شدت هم داره که شایسته کیفر و اقابه، در این صورت میفهمه که اگر آقا امام زمان هم امروز بودن همین حرف رو میزدن، اینو میتونه بفهمه نسبت به حکم، ولی نمیتونه بفهمه که آقا حتما پیغمبر اکرم این رو ابلاغ کردند. البته خب این نسبت به اون احکامیه که این اشکال بهش وارد میشه، یعنی احکامیه که سعادت بشری در همه زمان ها بهش متوقف.
خب عرض کنم که دو تا نکته گفتید. نکته اول این بود که وقتی عقل چیزی رو میفهمه چه دلیل داره که شرع بگه؟ اصلا عقل فهمیده دیگه. و اینکه بگیم اگر عقل فهمید پس حتما شارع اینو گفته، این حرف درستی نیست. این حرف شما البته حرف جدیدی نیست. مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، برخلاف معروف که میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ایشون میگه کل ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع. وقتی عقل چیزی رو حکم کرد دیگه شارع حکم نمی کنه، چون لغوه دیگه، عقل حکم کرده بسید دیگه شارع به حکم بکنه. من با این حرف شما با اون حرف خیلی نزدیکه، شاید هم یکی باشه، منتها اصل حرف اشکالش اینه،
برعکس شد که حرفای اصفهانی.
نه دیگه، ایشون میگه وقتی عقل حکم میکنه دیگه شارع برای چه حکم بکنه؟ بله دیگه، نیاز میشه دیگه، شارع میگه خب هست، عقلشون فهمیده دیگه. شما هم همینو گفتید شما وقتی عقل ما چیز رو میفهمه و خیلی هم خوب درک میکنه، چه دلیلی داره که بگیم ها حتما شارع اینو گفته؟ نه اتفاقا چون عقل خوب میفهمه شارع دیگه نگفته دیگه.
من نمیگم تا جو اشکال من نبود که نگفتم، گفتم نیازی نیست که شما دستاویز قرار،
یعنی احراز نمیکنیم،
برای من دیگه مهم نیست، یعنی مهم نیست که نیازی بهش ندارم، نه که مهم نیست.
خب حالا اینکه نیاز داریم یا نیاز نداریم یه بحثه، ایشون هم نگفته ما نیاز داریم، ایشون میخواد بگه عقل هر چی رو میفهمه، چون قبلا گفتیم حاکم نیست، عقل کاشفه، کشف میکنه از احکام شرع، کشف میکنه از اراده شارع، احکام شارع. نکته این است که وقتی شارع نسبت به جزئیات
قد شد،
وقتی شارع نسبت به جزئیات مورد نیاز انسان در زمان خودش تعرض کرده و مسائلی رو گفته، چطور می شود یه چیزی رو که عقل همه عقلا بدون اتفاق، بدون اختلاف و به اتفاق در طول تاریخ روی چیزی توافق داره، شارع هیچ اشاره و هیچ تعرضی به اون نداشته باشه؟ مگه ممکنه؟ مثلا فرض کنید قبح ظلم، دیگه مثالی هم که آقایون میزنن برای این مسئله، با این هفتخانی که به قول شما درست شده محدود میشه به چند تا قضیه. یکیش میگه قبح ظلم. مگه میشه یه دینی بیاد درباره این مسئله مورد توافق واضح و بدیهی همه عقلا هیچی نگه؟ به نظر من نمیشه. چرا؟ چون اون مسئله‌ای که در این حد از وضوح مورد وفاق همه عقلا قرار میگیره و همه تصدیقش میکنن، حتما از مسائلیه که خیلی مبتلا به، ولی اگر مبتلا به نباشه اصلا عقلا بهش فکر نمیکنن که بخوان وفاقی هم بر سرش حاصل بکنن. حتما عقلای عالم این مسئله رو زیاد بهش فکر کردن و زیاد باش برخورد کردن و همه شون هم برخورد کردن با این مسئله تا به یک وفاقی بر این مسئله رسیدن. پس معلوم شد مسئله پر کاربرد و پر تعدادی است به لحاظ تکرار در تاریخ بشر. مگه میشه شارع درباره همچین مسئله سکوت کنه؟ میگه چون عقل خودشون میفهمه دیگه، من چی نگم. اتفاقا شارع خودش از عقلاست. شارع یعنی پیغمبر. مگه میشه پیغمبر میگه خب اینا که فهمیدن من چی نگم؟ اینجا اتفاقا مردم میگن شما موضع درباره این که همه ما میفهمیم چیه؟ سکوته. شما باید پیشتاز ما باشین. مثل مسئله قبح ظلم. آقا ظلم بد است.
تو قرآن آقا مثلا شما دفاع از مظلوم تقریبا من دقت میکردم
نه خیلی داریم،
نه دفاع از مظلوم غیر مؤمن، یعنی به ما و مظلوم
خیلی داریم.
مثال بزنید چون من شاید بی‌دقتی
کردم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء، نگفته مؤمن، نه خیر
از زیدش میفهمه،
نه خیر
چون تو زیدش میگه وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. حتی اونجا اگه ولی رو به معنی صرف دوست بگیریم بله، ولی اگه اون ولی رو به معنی ولی یعنی بالاخره خلاصه چی بگن رهبر بگیریم، این نشون میده اینا دنبال رهبر الهی
هم اصلا منن. اینا کلیه خیلی هاشه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم، مظلوم حق داره خودش دفاع کنه.
آیه بعدش یه الذین اذا مکنهم فی الارض،
اونا حالا اونا نمیاد، نمیدونم. یعنی اگر کسی دنبال اقامه عدنی سخوش دفاع نکنه،
چرا بکنه؟ ولی تو دلیل قرآنی نداره، دلیل عقلی داره.
نه همین دلیله. اون قید مقید موضوع نیست. اون در واقع جهت‌دهی میکنه به اشخاص، میگه حالا که حکومت دست گرفت این کارا رو بکنه. نمیگه اگر کسی این شرایطو نداره پس من دفاع از خودشو باید لازم نمیدونم.
دفاع از شخصه. ولی من برام جالب بود که مسئله دفاع از مظلومان که تو عقل، یعنی من واقعا عقلم نشون میده آقا اصلا دو تا کافرن، ولی دو تا کافرن معانه، دو تا کافرن غیر مؤمنن، این آقای الف داره مثلا به این آقای ب ظلم میکنه و منم زورم میرسه، هیچ مانعی هم نیست، خب عقلم به میگه باید به این مظلوم کمک بکنی، ولی تو قرآن برش دلیلی نیافتم و اینطور خودم توجیه میکردم تا حالا. گفتم ببین قرآن به همه مسائل که نباید بپردازه، قرآن تأکیدشو گذاشته رو دفاع از مؤمنین مظلوم، دفاع از غیر مؤمن مظلوم رو شما با عقل خودتان میفهمی، لزومی هم نداشته قرآن تأکید کنه، چون مورد ابتلا موقع نبوده. مورد ابتلا موقع این بوده که مؤمنین عمدتاً گرفتار مثلا چنگال قریش بودن، این مستضعفین فکر کنم چند روزش همین بود دیگه، یعنی اون بدبختا مثلا گرفتار این مردم مکه مؤمنینی هستند که توان مهاجرت ندارن دیگه طبق اون آیه. و لذا میتونیم اینو بگیم که آقا شریعت گذار یه جاهایی چون میبینه عقل هست اشاره چندانی نمیکنه، اصلا اشاره هم نمیکنه، چون خیلی روشنه مسئله اگه این واقعا اینقدر روشن باشه، یا معلومه دیگه من لازمه حتما بگم، اگرم تازه آقا بگم میشه حکم ارشاد.
این درس کردم حالا که ارشادی میشه بحث دیگری. میخوام بگم این که یک مسئله مورد وفاقه، شما مقدمات اعراض رو توجه بکنید، وقتی مورد وفاقه به لحاظ حکمی حتما به لحاظ موضوعی مبتلا به، وقتی به لحاظ موضوعی مبتلا به، متوقع است و همه انتظار دارن شارع درباره این مسئله اظهار نظر بکنه. الان تو داستانهای خودمون، دوره خودمون،
مثلا نسبت به بعضی از مسائلی که همه فراگیر میشه و همه مردم یک توافقی دارن روی مسئله، همه میگن چرا آقای چی نمیگه، مثلا چرا مراجع چی نمیگن، همونجا شما این جواب بده. خب اینا میبینن خب همه شما فهمیدین دیگه، لازم نیست بگن، اما تو فهمیدین دیگه. میگن نه، ایشون نظرش چیه تو این مسئله، برای ما مهمه.
پس نظرشو میدونیم، باید حداقل تاکید بکنه،
تاکید بکنه
نظر مرجع.
نه ولی این خیلی احتمالش ضعیفه که یه چیزی در این حد از وفاق باشه و چارش نه.
استاد دو بحث، یک اصل این که حکم عقل میتونه حاکم باشه و حکم کنه یا نه، ثانی این که حالا که حکم میکنه آیا شرع مطابق اون حکم دارد یا نه. این دو بحث. حالا تو بحث اول بیشتر اشکال کنم های فرشی هست، و این که من دیشب یه روایتی دیدم از امیرالمومنین که ازت فهمیدن لو، حالا اگه اشتباه نکنم، لو لا ینهاکم الله عن المحارم لوجب العقل ان یجتنبها. یعنی اگه خدا به محارم، این برای من عجیب بود که تصریح شده تو روایت که وجوب به حکم عقل که نهی میکنه بدون اینکه خدا،
یعنی اگر اون رو میگه خدا هم نهی نمیکرد، عقل میفهمید خیلی از این محارم رو که باید ترک بکنه.
خب یعنی اینجا
عقل
حاکمه دیگه،
یعنی عقل حاکمه. من اصلا بحث ما این نیست، بحث در این فرمایش آقای عراکی. آقای عراکی میگه وقتی هر چیز رو حکم کرد شک نکنید که شارع هم گفته.
قبلش که ایشون میفهمند عقل اساسا حکم نمیکنه،
درک کرد دیگه، نه یه چیز درک کرد با همون توضیحات.
ولی اینجا
اگر درک،
نه
نه اگر کجا
همطور باید که حالا من
خواستم شوالی کنم، نه خدای عراکی اونجا کلمه حکم رو داره، منظور از حکم درجه همون درکه، حکم به نحو حکم قضیه خبریه. ما تو قضیه خبری هم حکم داریم، اون حکم در اینجا به نحو حکم اصطلاحی اصولی نیست، تو گزاره خبری هم حکم داره دیگه،
حکم معنای قضاوت خوب و بد دیدن.
آره. یعنی درک میکنه که این خوب است یا درک میکنه که این بد است،
سنجش میکنه و بحثی هم دارد.
نه بحث نمیتونه بکنه.
خب همین، همینجا اگر که ما بگیم عقل نمیتونه بحث کنه، چطور قبل از کسی که ایمان بیاره یا مسلمان بشه میگیم تو با حکم عقلت میفهمی که باید بلند شی و بگردی دنبال حق و حق رو پیدا کنی و بعد مسلمان
بشی
یا مؤمن
با حکم عقل،
هم حکم میکنه هم بحث میکنه.
نه نه، عقل بحث نمیکنه، عقل میفهمه. میگه ببینید، عقل میگه که اگر میخواهی از ضرر محتمل نجات پیدا کنی باید تحقیق کنی. اینو میفهمه عقل.
خب
وقتی اینو فهمید میکنه؟ نفس انسان وقتی این گزاره رو فهمید میگه خب من دلم نمیخواد آتش بگیرم، پس برم برای اینکه آتش نگیرم کار بکنم.
خب باشه، اگه شما اصطلاح رو به نفس منتقل میکنی، پس نفسم غیر از شرعه، پس یه قوه دیگه غیر از شرع هست که تو رو بحث میکنه.
اشکال نداره، یعنی این کشش درونی انسانه، انسان ذاتاً نسبت به اونچه که مطلوبه و مقدماتش یک کششی داره، منتها این که چی مطلوبه چی نامطلوبه چی مقدمه است چی نیست، اینا رو عقل درک میکنه. این حرف آقای اینه. حالا این الان محل بحث ما نیست، این مال قبله. الان محل بحث ما اینجا اینه که اگر عقل یه چیزی رو درک کرد، آیا این میشه بگیم حتما شارع اینو داشته و رو به دست ما نرسیده؟ حتما این داشته شارع، ادعا اینه، میگه بله حتما شارع اینو گفته بود و مال برداری به دست ما نرسیده. چرا اینو میگیم؟ من از گم برای خاطر وقتی چیزی اینقدر واضح و همه اقلای عالم برایش وفاق دارن، حتما مبتلا به بوده. اگه حتما مبتلا به بوده، من میشه شاره در مقابلش ساکت بوده باشه؟
شاید صدام بگم.
حالا نکته دومی که آقای فرشی میگن، میگه که نه، ممکنه اصلا یه چیزی باشه امروز اقلا بهش رسیدن و برایش وفاق دارن، اصلا قبلا مطرح نبوده این مسئله. من میخوام مثال بزنم، مثلا مواد مخدر، شیشه مثلا، بعض مواد مخدر خاص که اصلا اینا گذشته نبوده، اینا اختراع بشره، ولی امروز همه عقلا بر قبه این اتفاق دارن، برای که این مضر اتفاق دارن، بر ترک میشه اتفاق دارن، چه توقع داریم که شارم روی این دست گذاشته بشه؟ اصلا نبوده اون موقع. خب اینجا جواب این بخش اینه که تمام این جزئیاتی که امروز بشر بهش داره دست پیدا میکنه و تحولی در زندگی بشر ایجاد کرده، اینا یه عناوین کلی برش منطبقه که بر اساس اون عناوین کلی اینا یا حسنه یا قبیحه، نصوص عامی هست. وقت اون حکم کلیه که حکم مورد وفاق عقلای عالمه. ما اینجا گفتیم اون چیزی که همه عقلا در طول تاریخ برش وفاق داشته باشن. این که شما میگی شیشه به تنهایی، خب شیشه رو که اصلا نبوده قبلا که اون عقلا نظرشون چی بوده. ولی میدونیم عقلا هم بر این اتفاق نظر دارن که چیز بدیه. چرا؟ چون میگیم اضرار به نفسه. اضرار به نفس عقلا میفهم بده. یعنی چه؟ یعنی خودکشی. خودکشی بده. حالا شیوهش عوض شده. خودکشی ما همیشه بوده. پس شریعت هم نسبت به همون خودکشی ما ادعا داریم که حتما اظهار نظر داشته و ساکت نیست. یا حالا مثالای دیگری توی مثلا سرقت از بانک، همه میگن بعد سرقت از بانک، خب بانک نبوده اصلا قبلا که شارم بخواد بگه سرقت از بانک، میگیم لازمه سرقت از بانک رو بگه. سرقت رو گفته دی سرقت، یعنی که انسان دست اندازی به مال دیگران میکنه، همه در طول تاریخ میفهمن بده. خیانت در امانت، اونه همه میفهمن بده. پس شاره حتما گفته، حتما شاره گفته خیانت در امانت بده. یعنی تمام اون چه که شما امروز میبینید به عنوان امور مستحدثه و جدید که اصلا سابقه نداشته مطرح شده، اینها هم میتونیم بگیم که به چه شکلی شاره متعرض اینا بود. تطبیق دیگه، اون عناوین کلی تطبیق میشه برای این جزئیات.
تطبیقش رو میگفت. این نیست که ما ادعا کنیم که شاره مثلا تطبیقاتش هم اومده برای ما گفته. یه عنوانه کلی، حالا مثلا این که من یه معماری خاصی به طور مثال شهرسازی بعضی از نکته ها رو به صورت خاص شریعت گذار گفته، ولی از انواع معماری و شیوه های شهرسازی و گونه های مثلا شهرداری رو که متعرضش نشده، حالا که ذیل کدوم عنوان قرار میگیره و ذیل کدوم عنوان قرار نمیگیره، یعنی اینا چیزایی که ما انتظاری الان اگه
نه اینجا نه اینا از اموری نیست که عقل میفهمه. که اتفاقا شما بحثمون سر چی بود؟ بحثمون سر اون بود که عقل به سادگی درک میکنه. عقل به سادگی درک میکنه، همه عقلای عالم اونو میفهمن. الان تو معماری عقل قضاوتی داره که اینجوری باشه اونجوری باشه؟ نداره که.
نه ممکنه که تو بعضی از این جزئیات
البته، حالا به این
چیز نکتهایی که ایشون چیده
بعیده. ایشون اون کلیاتو داره میگه که مورد وفاق همه عقلای عالمه.
نکته اینجا چون که زمان گشت و اصلا بعد نمیرسیم، این نکته کلی کبرایی به نظرم میرسه اینو بخوام اینجا مطرح بکنم، اونم اینه که ما در دوران حقیقتش اینه، ما در دوران غیبت امام زمان به خاطر فاصله زمانی که اولا افتاده و دو اینکه مدرنیته و این شرایط جدید خیلی حالا مثبت و منفیشو کار نداره، اینش هست که خیلی موضوعات رو و شرایط جامعه بشری رو تغییر داده، تغییرهایی که واقعا بنیادیه، واقعا خیلی متفاوت شده. به یه حالت انسدادی رسیدیم که واقعا بسنده کردن به ظواهر نصوص در حد آنچه حجت است، حتی اگر که حجت رو بسیشون مثلا توسعه بدیم بگیم که در دلالت التزامی اثباتی که نمیدونم از چند دلیل شما بیاست، به هر حال حتی اگر همه اینا رو استفاده کنیم خیلی از مطالبمون یا بی پاسخ میمونه یا اگر که بی پاسخ نمونه به پاسخهای سرراستی نمیرسه. مثلا رفقای ایتان والله مشکات من یادمه دو سه بار بحثای قوه قضاییه
تو از بحث عقل رفتی بیرون.
نه ذیل عقل میرسم، حالا برمیگردم بهش. میخوام اینو بگم که به دلیل انسدادی که ما داریم ناگزیریم به زنون عقلی مراجعه بکنیم.
بحث دیگه‌مون
نه خب بعد میگم دلیل عقل از تو فقه کلان دارای حجیت میشه با این بیان گمانهای عقلی، ولی بعد چند تا قید بزنیم. یک، تا جای ممکن باید اون فردی که داره این گمانهای عقلی رو پیاده میکنه با شرع آشنا باشه و این گمانهای عقلیش رو در بستر ادله شرعی پرورده باشه. یعنی خیلی فرق میکنه که یک فقیه عمیقا کار کرده و آشنا با روایات و غور کرده و مثلا دست و پنجه نرم کرده با این چیزهایی که در قرآن کریم و در احادیث اهل بیت نازل شده صادر شده بیاد این گمان ها رو مثلا ارائه بده، یا نه یه آقای روشنفکر کراواتی مثلا بیاد بگه که آره منم بالاخره یه زنونی دارم. ولی وقتی که اون فقیه اومد به جز در جاهایی که روشنه، گمان های او رو میتونیم از باب قیاسات بذاریم وسط و خیلی از این روایات و ظواهرش رو بذاریم کنار به خاطر تغییر در موضوع و انصراف اطلاق. وقتی موضوع اینقدر تغییر کنه واقعا اطلاق اون روایات انصراف پیدا میکنه از اون دیگه روایات، چون قرآن یکم متفاوت اینجا و هم بس فرعصی بودن و این حرفا رو باید درمشه رو گفته بود کنیم. و این شیوه حکمرانی خیلی ایده های جدیدی میده به جایی که ما مجبور باشیم بیایم اینقدر عمیقا سختگیری بکنیم اگر که بخواییم شیوه فقهی رو ببریم جلو. واقعا مطلب و محتوایی که از فقه مرسوم میشه برای فقه کلان جدید تولید کرد، پاسخگویی خیلی نیازی نیست چون قابل استناد به شرع نیستش و همه این افهام درسته. ولی ما میتونیم اینجوری بگیم که بگیم آقا بالاخره فقیهی که فقهش اونجا پرورش پیدا کرده اوه که بیاد گمان و ظنونش رو ارائه بده، نه فقط هم رهبر تو عرصه های مختلف. مثلا نظام آموزشی میخوایم بچینیم، آقا یک تیمی از فقهایی که تو ادله مرتبط با این قضیه به شدت و عمیقا کار کردن بیان گمان پردازی کنن.
نه این ظنون آیا مبتنی و مستند به اصلی از اصول شرعی هست یا نیست؟
لزوماً نه، درسته که پرورده اون فضاست.
اگر پرورده اون فضاست نه، اگر پرورده نه، اگر پرورده اون فضاست، این اصطلاحاً بهش میگن مذاق شریعت رو میتونه کشف کنه. این مذاق شریعت
جواب میگن یعنی مذاق معتبر نمیده.
خب حالا مذاق شریعت خودش دو جوریه، وقت از قطعیه، وقت از اطمینانیه، وقت از سه جوریه، وقت از ظنیه. خب این ظنی رو آیا حجت یا حجت نیست؟ اینجا خب هم بحث انسداد مطرح میشه. میگیم اگر ما به اندازه کافی از ادله معتبر دلیلی که بتونیم اقناع بشیم به این که به امهات منویات شریعت دست پیدا کردیم وجود نداشته باشه، خب بله نوبت به زن میرسه. یعنی حجیت زن مالکه مال وقتی است که شما به اندازه کافی دلیل علمی نداشته باشی.
بعضی
مردم میدونی که لای از شارو به ترکه. حالا بله یا ببینیم، بله واقعا تو نظامات اجتماعی نمیتونیم بگیم شارو رها کرده.
براش هم مهم نیست که بذار هر چی میخواد بله. بشه باری هر دم
بیاد. بعدی نظامات اجتماعی نه بله.
میگه امور
حسبیه
میشه.
نه امور
حسبیه نیست. نه امور حسبیه نیست. بحث فکریه، بحث امور حسبیه مال اصلا که مدیریت یا اجرا هست. بابا تو حوزه فکری. یعنی بالاخره فکر بشر در خیلی از حوزه‌ها نمیتونه متوقف بشه، بالاخره باید یک فضای فکری ایجاد بشه. تو خلا نمیشه مدیریت کرد که
ممکنه 80%ش هم واقعا به پشتوانه شر نباشه، ولی یه منظومه ارائه بده، مثلا بیاد بگه آقای فلانی من یه سیاست خارجی اسلامی تدوین کردم، این سیاست خارجی اسلامی فرقش با شما اینه که شما 100% با عقل و مثلا تحلیل های عقلانی رفتی جلو، من 80% با تحلیل های عقلانی رفتم، مثلا 90%ش عقلانیه 10% شرعیه، ولی اون 90% عقلانی من چون ذهن من مأنوس و مثلا عمیقا کار کرده با اون فضاست درسته که پشتوانه عقلی قوی داره، ولی باز خیلی جاها متفاوته با تو فکر میکنه و لزام هم میتونم بیام ادعا بکنم که آقا این نظام رو شما الان باید مثلا برای سیاست خارجی پیاده بکنیم آدمی که بهترش نیامده، اگرچه اینو نمیتونم مستند به شارع بکنم. یعنی ما دیگه دنبال جواز استناد نیستیم، دنبال حجیت این ارزم حضور شما کارمون هستیم که هم معذره هم منجزه. مثلا آقا سیاست خارجی من ممکنه این تجویزش به جنگ و خونریزی و ویرانی بیانجامه، نیاز به معذر دارم، یا از اونور مثلا یه جاهایی که به تنجیز میشه که کی گفته مثلا من به جای اون نظامات غربی باید بیام اینو حتما و عیناً پیاده بکنم، هم منجز میخوام هم معذر. اون انسداد با همین برای اینکه فرمودید درست میکنه، واقعیتش هم همینه. این در فی زمان نهازه تو خیلی از مسائل اینطور.
حالا بحث انسداد بحث خوبیه، ما میتونیم حالا توی ذهنتون باشه تو فهرست مباحث بعد از این بحثا توی فقه نظام بحث انسداد مطرح کنیم، چون مطرح نکرده اتفاقا ما چون توی اصول فقه نظام بله
اینجا زیل عقل قرار میگیره. چرا؟ چون ما تو انسداد فقه خرد بیشتر مسئله مون سند و حجیت ظهور و ایناست، ولی تو فقه کلان بیشتر عقله برامون. انسداد کارایش در حجیت بخشی به عقله و لذا
نه فقط عقل، نه حتی روایاتی که گاهی سندها اینها معتبر نیست، یه زن غیر معتبریه ولی بالاخره زن ایجاد کرده توی یک حوزه از حوزه های نظام اجتماعی، ولی سند خوبی نداره. ما میتونیم به صرف اینکه سند نداره خب دستمون کوتاه، چاره‌ای نداریم. اینا چه واسه همین روایاتش به خاطر انسداد معتبر باشه. خب حالا ان شاء الله پس بحث رو ادامه میدیم، بعد حالا ادامه بحث رو میمون انسداد میذاریم آخر بحث. ان شاء الله آماده نباشن دوستان اینها جلسه در مورد انسداد ان شاء الله صحبت کنیم. صلی الله علی محمد و آله.